بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همراهان عزیز. چهارشنبه‌های حقوقی این هفته رو با موضوع پرونده‌های جاری همکاران در خدمت عزیزان هستیم. پرونده‌های ذیل آخرین پست ما، پرونده‌های پست چهارشنبه‌های حقوقی مطرح شده که شروع می‌کنیم انشالله از این پرونده‌ها شروع میکنیم مطرح کردنشون. با عزتون من کامنتارو میبندم، پرونده رو مطرح میکنم، بعد از طرح پرونده کامنتارو باز میکنم و از نظرات شما استفاده میکنم. خب، اولین کیسی که مطرح شده، ظاهرا همکارمون آقای فرهاد صادقیان مطرح کردن، فرمودن که ملکی ورثه‌ای مال مثلا 20 نفر میشه. حالا تعدادی از این ورثه که مثلا فرض کنید 4 تا از پسر عموها میخوان حقوق خودشونو در مورد این ملک که سند رسمی داره اعمال بکنن، چه راهکارهایی دارن؟ راهکار اولی که به ذهن میرسه اینه که برن از اداره ثبت محل وقوع ملک تقاضای افراز بکنن و سند مفروض از این ملک برای خودشون بگیرن. اگر اداره ثبت سند مفروض بده که فبه ها، اگر سند افرازی نده به استناد همون گواهی اداره ثبت که گفته ملک غیر قابل افرازه میتونن برن تقاضای دستور فروش میتونن بخوان. اینجا دیگه دعوا نیست، دستور فروش ضمن دادخواست مطرح میشه ولی درخواست محسوب میشه و با دستور فروش میتونن ملک رو بفروشن و سهم خودشونو بردارن. کار دیگه که میتونن انجام بدن اینه که برن خلع ید مشاعی بخوان به دلالت همین سند رسمی که به نام مورثه و گواهی هسته وراثتی که میرسه به وراث فعلی، میتونن دادخواست خلع ید مشاعی رو هم مطرح بکنن. من پرینت گرفتم این پرونده هایی که ذیل پست چهارشنبه های حقوقی عزیزان گذاشتن و به ترتیب دارم میخونم. اگر عزیزان میخوان رو سوال مثلا مسلط تر بشن میتونن ذیل پست چهارشنبه های حقوقی ببینن. من کامنت ها رو باز میکنم در مورد همین کیسی که مطرح کردم، اگر نکته ای هست استفاده میکنیم. اگر همکاران عزیز مطلب اضافه ای دارن در تکمیل عرایض بنده بفرمایید استفاده کنیم، یا اگر سوالی هست مطرح بفرمایید. کامنت ها باز عزیزان. خب نکته نیست، بریم سراغ کیس بعدی. خب من پیامی دریافت نکردم، سلام، کامنت ها رو میبندم و میریم سراغ کیس بعدی. 700 متر آقای سعید عیسی‌زاده پرسیدن، 700 متر زمین اراضی ملی اعلام شده طبق نظر کمیسیون منابع طبیعی، کمیسیون ماده 56 بهش میگن، و سند ملکی اصلی مالک ابطال شده و به اداره مسکن و شهرسازی واگذار شده و اداره مسکن و شهرسازی این 700 متر رو به 4 نفر فروخته و 4 تا سند رسمی جدید صادر شده. پس سند رسمی اراضی ملی اعلام میشه، باطل میشه، مال اداره مسکن و شهرسازی میشه، اونم میاد واگذار میکنه به 4 نفر، به 4 نفر میفروشه و 4 تا سند صادر میشه. مالک اصلی که سندش ابطال شده میره به نظر کمیسیون منابع طبیعی، در دادگاه اعتراض میکنه، پرونده های مبتلابه ای هستش ماده 12 ماده 56، و دادگاه میاد رأی کمیسیون رو باطل میکنه، یعنی اون رأی که اومده این سند رو ابطال کرده و منابع ملی اعلام کرده، اون رأی رو دادگاه باطل میکنه. خب بعد سوال اینه، این زمینی که حالا به نام 4 نفر سند خورده، مالک چه دعاوی میتونه مطرح کنه به طرفیت چه اشخاصی؟ این سوال اوله. ببینید، وقتی که مبنای سند مبنایی انتقال به اشخاص ثالث، یعنی سند مبنایی که به نام مسکن و شهرسازی بوده و سند از اون منتقل شده به 4 نفر دیگه، وقتی این سند باطل میشه، طبیعتاً اسناد متعاقب اون از نظر حقوق مدنی باطل. حالا از نظر آیین دادرسی مدنی باید دعوای ابطال این اسناد به دلیل بطلان معامله مبنایی مطرح بشه. سوال اول اینه، خب خواسته چیه؟ خواسته دعوای ابطال اسناد رسمی، دعوای ابطال این چهار سند رسمی هستش. طرفین اطراف کیان؟ کیا رو باید طرف قرار بده؟ این کسی که سندش باطل شده بود و رفت رأی گرفت و رأی بطلان سند رو باطل کرد و شد دوباره مالک، باید به طرفیت اون کسی که سند رسمی به نامش خورده یا اگه این سند نقل و انتقالات متعدد داشته به نام همه کسانی که این سند به نامشون خورده، اونا همه رو خوانده قرار بده تا ید آخر و ابطال اسنادشون رو بخواد، ابطال اسناد اونا رو بخواد. و خب وقتی سند اونا باطل بشه طبیعتاً سند به نام ید اول میشه، یعنی به نام خواهان میشه دیگه، چون اسناد متعاقب رو باطل میکنه. اون در رو ببندید، صدا نیاد، بگید که صدا از چیه. اسناد متعاقب که باطل بشه خب طبیعتاً باید یه خلعیت هم بگیره، یعنی تو همون دعوا میتونه ابطال سند و خلعیت رو تقاضا بکنه، اگر هم نکرد بعدا میتونه دعوای خلعیت به استناد سند رسمی خودش خواهان مطرح بکنه. نکته ای که اینجا قابل توجه اینه که این سند به چهار نفر منتقل شده، آیا میشه ابطال هر چهار سند رو ضمن یک دادخواست خواست؟ ماده 65 این اجازه رو میده، ولی ممکنه دردسر برای خواهان ایجاد بشه، چون ممکنه دادگاه بخواد اینا رو تفکیک کنه و اینا از نظر عرفی با همین چهارتا ارتباط دارن، اما از نظر آیین دادرسی مدنی این چهارتا با هم ارتباط کامل ندارن. ارتباط کامل مذکور در آیین دادرسی مدنی در ماده 141 اومده، صدور حکم در یکی باید مؤثر در دیگری باشه. چون از نظر آیین دادرسی مدنی اینا با هم ارتباط کامل ندارن، توصیه میشه که اینا در یک دادخواست مطرح نشن تا دادگاه بعدا تفکیک نکنه و دردسرای اطلاع دادرسی و اینا پیش نیاد. پس به نظرم چهار دعوا مطرح بشود بهتر است تا هر چهار تا در یک دادخواست مطرح بشود دعوای مستقل. آیا میشود زمین را پس گرفت یا اینکه باید با اداره راه و شهرسازی صلح نمود؟ خب معلومه که میشه زمین را پس گرفت دیگه، شما وقتی رأی رو رفتید باطل کردید میتونید زمین رو پس بگیرید. من کامنت ها رو باز میکنم، اگر نکته عزیزان دارن بفرماین، اگر نکته نداشتن یا نکاتشون عزیزان فرمودن میریم سراغ پرونده بعدی. درخواست فروش باید بدن یا درخواست تقسیم مال مشا؟ میتونن فروش بدن، اینجایی که گواهی عدم افراز میگیرن میتونن درخواست فروش بدن و سهمشون رو وردارن. خب اگر نکته هست بفرمایید عزیزان. سلام سلام. خب یا ما خیلی خوب توضیح میدیم همه نکاتو میگیم که شما سوالی ندارید یا نکته تکمیلی ندارید، یا شما خوب تمرکز رو عرایض ما ندارید، چون کامنتاری که در این طور مواقع خب ممنون دارن تکمیل میکنن. در این طور مواقع اداره زمین شهری معوض میده. خب عزیزمون اشاره فرمودن که اگر رأی کمیسیون ماده 12 باطل بشه اداره زمین شهری معوض هم پرداخت، نه این نیست نکته، نکته اینه که اگر سند باطل بشه، سوال این بود که سند باطل شده بعد رفته اعتراض شده دوباره سند برگشته، این از مشمول معوض نمیشه. معوض جاییه که سند رو باطل میکنه و با شرایطی زمین شهری معوض میده. سلام ارادت. دادگاه صالح همون جایی که مال غیر منقول هست دیگه. بله بله، دعاوی غیر منقول طبق ماده 12 قانون دادرسی مدنی در دادگاه محل وقوع ماله، درخواست فروش باید بدن. ممنونم، شما خوب توضیح میدید. خسارت یا اجرت المثل 4 ملک جدید از مسکن و شهرسازی وارد است. ببینید مشمول قواعد غصب دیگه، هر کسی که بر ملک تصرف داشته منافع ایام تصرف و اهم از مستوفات یا غیر مستوفات باید بده. یعنی اگه خریدن هم با اینکه جاهل بودن ولی باید بدن، و اگر و هر کسی باید منافع ایام تصرف خودشو بده. برای ملک مشاع هم چند سند صادر شده؟ یک دادخواست میشه داد؟ برای ملک مشاع هم چند سند؟ بله میشه داد، چون اتحاد منشأ دارن میشه داد. خلیت مشاعی صرفا باید علیه مالکین مشاعی تر شود یا متصرفین هم لازم است؟ قطعا متصرفین هم لازم است. شما خلیت مشاعی اگه علیه متصرف ندید چی میخوای بلندش کنی؟ خلیت مشاعی علیه مالکین باید بدید، اگر متصرفینی هم در ملک هستن علیه اونا باید بدید. فرق ابطال و بطلان را بفرمایید. ابطال یعنی سند صحیحه، یعنی اگه باطلش نکنی صحیحه و آثار حقوقی خودشو داره، ولی به موجب قانون شما میتونید سند صحیح رو یه کاریش بکنی که از اول کل عدم محسوب بشه. اما بطلان یعنی یه سندی، یه عقدی باطله، شما میری از دادگاه اعلام بطلانش رو میگیری، یعنی میگی که آقا این از اول باطل بود. پس ابطال مثلا معاملات ورشکسته رو بنابر نظری میگن قابل ابطاله. یعنی چی؟ یعنی ورشکسته معاملش صحیحه، اگه به ضرر دویان باشه اداره تصفیه میتونه بره یا مدیر تصفیه میتونه بره ابطالش کنه. این یعنی چی؟ این از اول صحیحه. اما باطل یعنی چی؟ باطل یعنی مثلا طرف مهجور بوده، معامله از اول باطله. سند به نام منابع طبیعی باید شده باشه ابتداءً؟ بله، خب منابع طبیعی هم طرف قرار میگیره. در مواردی که اطلاعی از شماره ثبت اسناد مالکیت نداریم، آیا با تأمین دلیل میشه؟ معمولاً تو تأمین دلیل تحصیل دلیل نمی‌کنن و شما یا باید به صورت غیر رسمی اطلاعات سند رو در بیارید، یا باید یه دعوای خلاصه شانسی مطرح بکنید. تو اون دعوا استلام ثبتی میشه. اون دعوای شانسی تو ممکنه رد بشه، ولی چون اعتبار امر مختومه نداره، شما بر مبنای اون استلام ثبتی میتونید دعوای صحیح رو مطرح بفرمایید. چرا میترسین سوال کنین؟ بپرسین. تکلیف مستحدثات چی میشه؟ اگر در ملکی که شما در همین کیسی که الان عرض کردیم سندش باطل بشه، مستحدثات رو میتونید خلعیت و غل و غم بگیرید دیگه. غل و غم مستحدثات هم میتونید بگیرید. البته اجاره مثل زمین هم باید بدن. بله عرض کردیم. سلام، معلولیت ذهنی خفیف میتونه سند انتقال بده؟ خب معلومه معلولیت ذهنی خفیف اگر به گواهی پزشکی قانونی مهجور محسوب بشه نمیتونه، اگر نشه میتونه، و اصل بر اینه که میتونه مگر حکم حجر صادر شده باشه. برای همینم خیلی ها که مهجور دارن، مهجور میبرن امضا میکنه، کسی هم اعتراض نمیکنه و ایراد نمیگیره، سندم صحیح صادر شده رفته دیگه. ولی اگه بعدن کسی شاکی بشه و ثابت بکنه که در زمان امضا یا انتقال مهجور بوده، سند باطل میشه. ملکی توسط دستگاه دولتی تصرف میشه، برای مطالبه بهای زمین عنوان خواسته چی باید بشه؟ تصرف میشه توسط دستگاه دولتی، بهای زمین نداره که، خلیت باید بدید دیگه. تملک میشه به موجب قانون نحوه تملک اراضی دولتی مورد نیاز طرحهای عمرانی، به موجب اون قانون اون کسی که تملک میکنه باید قیمتشو بده یا باید معوض بده. آقای سعید شیخ خیلی ارادت داریم، نوشتن عشق منی معوض منی شام یادت نره. چون ملک واگذار شده زمین شهری لزوماً نه شرایطی داره، در هر صورت معوض نمیده، شرایطش در اون قانون اومده. استاد پلاک ثبتی جدید رو چطور میشه به دست آورد برای این طرح دعوا؟ پلاک ثبتی های جدید عرض کردم تأمین دلیل که نمیشه کرد، یا باید به صورت غیر رسمی به دست بیارید، یا یه دعوای مطرح کنید استلام ثبتی بشود و بعد دعوای صحیح رو مطرح کنید. کتابی در این خصوص هست معرفی کنید؟ چیزی به ذهنم نمیرسه. فرق بطلان ابطال رو عرض کردم. آیا حتما باید 4 دعوا مطرح بشه؟ اگه هر 4 قسمت ملک تو میخوای باید 4 دعوا مطرح کنی. اگه نخوای میتونی یه دعوا مطرح کنی یه قسمتشو بگیر. معمولا خب شما هر 4 قسمت رو میخواید دیگه. مشمول عوض نمیشه، ولی به نظر بهتره خواهان ابتدا سنشه که باطل شده با مراجعه به ثبت ابقا کنه. خب نمیتونه که، اول باید اسناد معارضی که بعداً صادر شده رو ابطال بگیره دیگه. باید به کی مراجعه کنم برای خسارتی که دادن؟ کیا برای خسارت نمیدن که؟ اجرتون مثل ایام تصرفشون رو میدن دیگه. اگر از عمل زمین شهری بهشون خسارتی وارد شده میتونن علیه زمین شهری دادخواست بدن. زمینی سال 82 با کاربری تاریخی به عنوان زمین مسکونی فروخته میشه، حال خریدار به دلیل اینکه میراث فرهنگی اجازه ساخت نمیده دعوا اعلام بطلان معامله تر نموده. حال چه دفاعی برای فروشنده پیشنهاد میدهید؟ با کاربری تاریخی به عنوان زمین مسکونی فروخته میشه، حال خریدار به دلیل اینکه میراث فرهنگی اجازه ساخت نمیده به عنوان زمین مسکونی دعوا اعلام بطلان معامله تر نموده. حال چه دفاعی؟ معامله باطل نیست، چون در زمان معامله که این زمین با وضعیت موجود فروخته شده دیگه، اگه متعاقبا جواز صادر نشه از اسباب بطلان زمین نیست، مگر تصریح کرده باشن و فروشنده تعهدی به صدور جواز داده باشه. نه باطل نه قابل فسخ. با وکالتنامه جعلی خودرو چند دست با سند رسمی منتقل بشه، خب این تکلیف مستثنات چی میشه؟ میشه غل خواست. چهار مالک مستقل در خسارت مسکن شهرسازی نیستند، آیا میتونن دعوای مطالبه خسارت مطرح کنن بگن اون مقصر بوده دیگه؟ بله دعوا رو میتونن مطرح کنن، ضرری نداره، با اثبات ارکان مسئولیت مدنی ممکنه بتونن رأی هم بگیرن. وقتی چند سند ساده میشه یعنی چند عقد داریم و دعوا متعدد و هم منشأ نیستن. بله دیگه عرض کردیم تو دادخواست جداگونه باشه دیگه. منظور از متصرف همون مستأجر هم میتونه باشه. مستأجر خب عقد اجارش باطله در صورت بطلان سند رسمی متصرفین، عقد اجارش باطله. بله مستأجر هم به نظر من طرف قرار بدید، حتی اگه اجارنامه‌شو دارید بطلان اون اجارنامه‌ش هم بخواید. اسناد منابع ملی به نام منابع طبیعی میشود، چطور سند به نام مسکن شهرسازی شده؟ شاید یه خلطی در سوال صورت گرفته، اگر در محدوده شهری باشه به نام مسکن شهرسازی میشه، اگر ماده 12 اگر در محدوده منابع طبیعی باشه به نام منابع طبیعی میشه. اعلام بطلان نیاز به طرح دعوا ندارد به نظرم. چرا؟ خیلی از موارد اعلام بطلان نیاز به طرح دعوا داره. با وکالت جعلی چند دست با سند رسمی منتقل باشه، دادخواست ابطال وکالتنامه و سند رسمی و استاد خودرو هم باید باشه؟ بله دیگه درست فرمودید، همین باید بشه. در قبال صدور اجرایی چک، خب رفتیم تو چک. خب دوستان من کامنت ها رو میبندم میرم سوال بعدی، همینا رو جواب بدم برم سوال بعدی بهتره. بذارید برم سوال بعدی، چون بالاخره عزیزان از قبل زحمت کشیدن ذیل پست گذاشتن، اونا اولویت دارن به نظرم. خب باز برمیگردیم کامنت ها رو بچه‌ها بتونیم جواب میدیم. اولویتمون این سوال هاست، اگه اینا تموم شده انشالله که بعید میدونم تموم شد، چون سوال خیلی زیاده، سراغ کامنت ها میریم. یک تبعی افغانی در ایران یک واحد مسکونی خریداری کرده و وکالت برای انتقال سند ملک به نام خود را از فروشنده گرفته. بعد از مدتی فروشنده به دستور داستان محل وقوع ملک در پی ارتکاب جرم و متواری بودن ممنوع معامله شده و کد ملی وی مسدود شده است. خریدار در حال حاضر قادر به انتقال ملک به نام خود نمی باشد. چه راهکاری پیشنهاد میکنید؟ خب افغانی تبعی خارجی، ظاهر سوال اینه که تبعی خارجیه و نمیتونه ملک تملک کنه، اما چیکار کرده؟ اومده وکالتی خریده، یعنی احتمالاً یه دونه مباینامه نوشته و یه وکالت بلاعزل به نام خودش تنظیم کرده. سوال اینه که حالا که بعضی که وکالت بلاعزل تنظیم کرده، فروشنده ممنون معامله میشه. وقتی فروشنده ممنون معامله بشه، وکیل نمیتونه به نام اون ملک رو به نام دیگری بزنه. اگر فروشنده ممنون معامله نمیشد، افغانی میتونست این ملک رو به نام مثلا یه ایرانی یا کسی که اهلیت تملک داره منتقل بکنه و از این طریق، حالا این انتقالش طبیعتاً باید سوری باشه دیگه، چون ملک مال خودشه، ولی چون به نام خودش نمیزنه باید به نام کسی دیگه بزنه دیگه. ولی چون ممنون معامله شده، این وکالت رو هم افغانی نمیتونه اعمال کنه، چون وقتی موکل ممنون معامله است وکیل نمیتونه وکالت رو اعمال بکنه. اینجا به نظر میرسه که حالا اگر این افغانی خوش شانس بوده باشه و قبل از ممنون معامله شدن سند زده باشه، یا حتی یه مباینامه عادی بین خودشون قبل از به تاریخ قبل از ممنون معامله شدن وجود داشته باشد، اینجا این ممنون معامله شدن لطمه به حقوق این تبعی افغانی نمیزنه و الا دیگه از نظر قانونی رای وجود نداره. ممنون معامله شده، میتونه صبر بکنه، ممنون معامله شدنش برداشته بشه و بعد وکالت رو اعمال بکنه. البته اگر مبایعه نامه گرفته باشه، اینجا توصیه میشه مبایعه نامه به نام کسی دیگه گرفته بشه. گرفته باشه اون خریدار، چون خودش که نمیتونه تملک کنه، اون خریدار میتونه بره بر مبنای اون مبایعه نامه الزام به تنظیم سند بده و چون تاریخش قبل از ممنوع المعامله شدنه مشکلی ایجاد نمیکنه و قهرن سند منتقل میشه. خب آقای ارشدی پرسیده که حدود 90% ماترک غیر منقول را ورثه بابت مهریه میخواهند به زوجه منتقل نمایند. 90% ماترک غیر منقول رو میخوان بدن به زوجه ورثه به عنوان مهریه. روال اعلام به دارایی جهت معافیت این املاک از مالیات بر ارث چگونه است؟ من به نظرم ورثه منتقل نکنن، زوجه مهریه رو بذاره اجرا، خودش بره توقیف کنه برداره. این به نظرم بهتره تا اینکه ورثه انتقال بگیرن به نام خودشون بعد بخوان منتقل کنن که بعد مالیات پرداخت کنن. چون اینجا واقعیت هم همینه دیگه، واقعیت اینه که بابت مهریه میخواد بره دیگه، خب زوجه اجرایی بکشه و برداره به نظرم بهتره و مباحث مالیاتی نداره براش. آیا مسکن مهری که سند رسمی به نام زوج تنظیم نشده و با وکالت رسمی از شخص ثالثی خریداری نموده در قبال مهریه زوجه از طریق اجرایی ثبتی قابل توقیفه؟ پس یه آقایی رفته مسکن مهر خریده، حالا این مسکن مهر رو چجوری خریده؟ یه وکالت رسمی از مالک مسکن مهر گرفته. آیا زوجه این خریدار وکالتی میتونه بره با اجرایی ثبتی توقیف بکنه؟ دوستان این مسکن مهرها معمولا به صورت تعاونی ماننده، اگه تعاونی باشه زوج سهام داره، زوجه میتونه بره سهامشو توقیف بکنه، یعنی با وکالت رسمی و مبایعه نامه و احتمالا تایید مثلا اون تعاونی سند منتقل شده به نام زوج، در این صورت میتونه بره توقیف بکنه. اجرایی ثبتی هم هست، اجرای احکام نیستش که مشمول ماده 101 قانون اجرا احکام مدنی بشه. اینجا اگر سهم باشه معمولا دفترچه‌ای میگن، این سهم قابل توقیفه، اما اگه مال غیر منقول باشه از طریق اجرای ثبت قابل توقیف نیست. از طریق اجرای دادگاه املاکی که سند سابقه ثبتی ندارن، و مدیون درش تصرفات مالکانه داره به موجب ماده 101 قانون اجرا احکام مدنی از طریق اجرای دادگاه قابل توقیف هستن. خب کامنت ها رو باز میکنیم بعد برمیگردیم سوال بعدی. خب چک پرسیدن، چک جواب بدم. در قبال صدور اجرایی چک صیاد وفق قانون جدید صدور چک چنانچه محکوم علیه دفاع ماهوی داشته باشد، چه دعوایی باید اقامه کنه و چطور میشه توقف عملیات اجرایی رو گرفت؟ به موجب همون قانون طرح دعوا و توقف عملیات اجرایی پیش بینی شده به موجب قانون سود چک. ما یه لایوی هم در چهارشنبه حقوقی در مورد همین موضوع داشتیم، مراجعه بفرمایید در همین پیج و اون رو گوش کنید. یه ساعته در یه قرارداد مشارکت سازنده در یه بند تعهد کرده که کم و زیاد مساحت رو محاسبه کنه، در بند دیگری گفته هیچ مبلغ مازادی نباید بگیره. دو جمله متضاد چطور عمل میشه؟ خب سوال خوبیه دوستان. خانم جعفری از همکارانم ظاهرا هستن، پرسیدن که توی یه بند قرارداد مشارکت اومده کم و زیاد محاسبه میشه، توی یه بند دیگه اومده هیچ مبلغ مازادی نباید بگیره، دو جمله متضاد چطور عمل میشه؟ یه قاعده فقهی داریم، الجمع مهما امکن اولا من الطرح، یعنی اگر ما دو تا شرط متعارض داشته باشیم، اگر بتونیم از نظر تفسیری اینطور با هم دیگه جمع بکنیم، بعد اینا رو با هم جمع بکنیم، نباید هیچ کدومشون رو رد بکنیم. اینجا به نظر میرسه که قصد مشترک طرفین این بوده که اگر متراژ کم و زیاد بشه محاسبه بشه، اما بجز این مسئله دیگه مبلغ مازادی نمیشه گرفت. اینجوری این دو تا شرط با هم جمع میشه و هر دوش صحیحه. در اجرای ماده 12 قانون زمین شهری تحویل و تحول صورت بگیره، سند به نام سازمان ملی زمین مسکن می شود. احسنت، بله من گفتم سند به نام مسکن و شهرسازی میشه، ایشون دقیق تر فهمودن سازمان ملی زمین مسکنه که زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی هستش. چون گرسنه اید من میدونم الان اعصاب ندارید تا غذا میل کنید. نه اتفاقا گرسنه نیستم اما خیلی خستم، چون امروز خیلی روز پرکاری بود. آیا در مبایعه نامه پیش فروش ساختمان آپارتمان ابتدا به داور رجوع کرد؟ ببینید دوستان، در ارادتمند آیه دکتر میرزایی خودمون، آیا در مبایعه نامه پیش فروش ساختمان آپارتمان ابتدا باید به داور رجوع کرد؟ ببینید در قانون پیش فروش ساختمان داوری اجباری پیش بینی شده. اگر طبق اون قانون سند تنظیم بشه، بله اجبارا باید به داور مراجعه کرد. اما اگر پیش فروش به موجب اون قانون که آمره هم هست و باید رعایت بشه، رعایت نشه و انجام نشه، که غالبا هم الان انجام نمیشه چون شهرداری شناسنامه مالکیت ساختمان نمیتونه صادر بکنه و اون قانون عملا در اجرا به دلیل اینکه مقدماتی لازم داره در سایر مراجع عقیم مونده و اعمال نشده، بستگی به قرارداد فیما بین داره. اگه در قرارداد فیما بین شرط داوری باشه، حتما باید بره داوری اول. اگر نباشه میشه رفت دادگاه. ملکی که توسط دستگاه دولت تصرف میشه برای مطالبه بهای زمین عنوان خواسته، خب اینو که پرسیدید و جواب دادم. سند خودرویی که اجاره به شرط تملیک بوده توسط مالک اول به دیگری فروخته شده. اجاره به شرط تملیک بوده توسط مالک اول به دیگری فروخته و فرد دوم چک های شرکت فروشنده را پرداخت نمی کند و برای نفر اول اخطار صادر شده، فروشنده اول باید چه اقدامی کنه؟ میتونه بی را فسخ کنه؟ یکم پیچیده شد. خودرویی که اجاره به شرط تملیک بوده توسط مالک اول، اجاره به شرط تملیک توسط مالک اول به دیگری فروخته شده، فرد دوم چک های شرکت اجاره به شرط تملیک، یعنی مستاجر منظور بشه، فرد دوم چک های شرکت فروشنده رو پرداخت میکنه. فکر کنم ارتباطمون آ. خب پس یه اجاره به شرط تملیک، خودرو اجاره به شرط تملیک، مالک اول، مالک اول یعنی شرکت نیست، باز شرکت به یه مالک فروخته، مالک دوباره به یکی دیگه فروخته. خب خودرویی که اجاره به شرط تملیک بوده توسط مالک اول به دیگری فروخته شده، فرد دوم چک‌های شرکت فروشنده رو پرداخت نمی‌کند و برای نفر اول اخطار صادر شده، فروشنده اول باید چه اقدامی کنه؟ میتونه بی رو فسخ کنه؟ وقتی که چک رو پرداخت نکنه، علی‌القاعده بی رو نمیتونه فسخ کنه مگر شرط قراردادی در مورد حق فسخ وجود داشته باشه. اگر این شرط وجود نداشته باشه، بی قابل فسخ نیست. فرد دوم اگه چک رو پاس نکنه، فرد اول باید بده پرداخت کنه و برش فرد دوم بگیره. ممنونم از ابراز لطف عزیزان. طبق دستور عمل جدید در مورد ثبت اعاده دارسی کیفری، آیا مشمول ماده 477 هم می شود؟ ثبت اعاده دارسی کیفری آیا مشمول اعاده دارسی؟ خب دوستان میدونید دیگه 477 هم از حقوقی و کیفریه و این دستور عملی که می فرمایید مختص اعاده دارسی کیفریه. اعاده دارسی کیفری داریم، اعاده دارسی حقوقی داریم و یه 477 داریم که هر دو رو شامل میشه و تقریبا هیچ ربطی هم به این دوتا اعاده دارسی کیفری و حقوقی نداره. به نظر میرسه که فقط مشمول اعاده دارسی کیفری باشه این دستور. قیمت زمان تصرف یا قیمت زمان پرداخت یوم الاداست دیگه، در قصد یوم الاداست. خب من کامنت ها رو ببندم، فکر کنم این سوال ها رو بریم جلو بهتر باشه چون بعضی از این سوال ها ناقصه. امکان حبس برای وصول هزینه های اجرایی وجود دارد؟ منظور دقیق باید بفهمید، متوجه نمیشم. اگه زمینی بدون طی تشریفات قانون تملک، قانون تملک 50 تصرف شده باشد، امکان قلع و قمع است؟ بدون تشریفات قانون تملک زمین تصرف شده، امکان قلع و قمع. خب تملک شده، اول باید برید سند رو باطل بکنید، بعد میتونید، بله سند اگه باطل بکنید به دلیل عدم جری تشریفات، میتونید قلع و قمع رو هم بخواید. خب در دعوای ابطال سند من یه سوالی برام پیش اومده همین الان، ما دوستانی که تو لایو هستن رو تو اولویت بذاریم یا دوستانی که قبلا سوالشون رو نوشتن؟ چون اینجا 26 تا سوال من دارم، اینجا هم عزیزان همینجوری دارن سوال میکنن و اگه بخوام این سوالا رو جواب بدیم دیگه به این سوالا نمیرسیم، نمیدونم چیکار باید بکنیم. حالا شما مگه نظری داشتین بدید. در دعوای ابطال سند، در دعوای ابطال سند مالک سند طرف دعواست یا مالک جدید لزوماً باید خوانده باشد؟ در دعوای ابطال سند شما همه ایادی رو خوانده بذارید، روزه شکدار نگیرید. اگر ثالث بعد از صدور حکم غیابی ملکی را از خوانده غایب بخره، ثالث بعد از صدور حکم غیابی ملکی را از خوانده غایب بخره، دستور صدور حکم خلیت مشاعی میتونن اعتراض اجرایی بزنن و یه دستور موقت مبنی بر توقف عملیات صادر میشه؟ یکم سوالا مبهمه بعضن. ثالث بعد از صدور حکم غیابی ملکی را از خوانده غایب، فکر کنم منظورت محکوم علیه غایبه، بخره، یعنی محکوم علیه مالکیتش، منظورتون اینه که مالکیت نداشته به ثالث اومده فروخته، دستور صدور حکم خلعیت مشاعی میتونن اعتراض اجرایی، اعتراض اجرایی چرا بزنن؟ بعد برن به اون حکم غیابی اعتراض بکنن یا ثالث بره اعتراض ثالث به اون حکم غیابی بکنه؟ ملک توسط دستگاه تملک میشه، بهای زمین به قیمت چه زمانی پرداخت میشه؟ تملک دیگه کارشناسی میشه و به طبق نظر کارشناس پرداخت میشه، در صندوق واریز میشه و مالک میتونه بره بگیره. استاد عزیز، در جایی که بیع زمین صحیح هست لیکن قبل از اعمال حق فصل خریدار ملک رو میفروشد، آیا در حکم تلف است؟ بیع زمین صحیحه لیکن قبل از اعمال حق فصل خریدار ملک رو میفروشد، آیا در حکم تلف است؟ آها، سوال اینه، من یه حق فصلی دارم، ملکی رو فروختم، فروشندم، حق فصل دارم، خریدار قبل از انقضاء مهلت حق فسخ من میره ملک رو میفروشه، بعد من میام فسخ میکنم. اون بیع دوم بنابر نظر مشهور صحیحه. چرا؟ چون اون وقتی اومده فروخته مالک بوده و فروخته، پس کار اون اشکالی بهش وارد نیست. اینجا من باید قیمت ملک رو از بعد از فسخ، باید قیمت ملک رو از خریدار خودم بگیرم. پس به عبارت دیگر بطلان رابطه مبنایی موجب بطلان قراردادهای بعدی میشه. بطلان رابطه مبنایی موجب بطلان روابط بعدی میشه. اما انحلال رابطه مبنایی لزوماً موجب انحلال قراردادهای بعدی نمیشه. یعنی اگر قراردادهای بعدی قبل از انحلال بشه قرارداد بعدی معتبره، اینجا در این انحلال عوضین فقط رد و بدل میشن، در حکم تلف مثل یا قیمت داده میشه. برای طرح دعوا برای پلاک ثبت مالکین اون چهار قطعه، هنوز شما اونجایی، مالکین اون چهار قطعه وقتی اجرت مثل میدن میتونن از زمین شهری پس بگیرن؟ عرض کردم دعواشو مطرح بکنن. اگر به نظر من از باب اینکه جاهل بودن در مقررات قصد داریم، اگر ایادی بعدی که یدشون غاصبانه میشه جاهل بوده باشن، برای خسارت میتونن به ایادی قبلی مراجعه کنن. راهکار عملی برای لغو دستور فروش زمانی که نافی حقوق اشخاص ثالث هست پیشنهاد میکنید؟ دستور فروش نافی حقوق اشخاص ثالث، خب اشخاص ثالث اگر حقشون مستند به سند رسمی یا حکم دادگاه باشه میتونن برن در مرجعی که میخواد دستور فروش رو بده و مستدل به استناد سند رسمیشون یا به استناد حکم دادگاهشون از صدور دستور فروش جلوگیری کنن. اما سوال شما اینه که سوالات قبلی منظورتون چیه؟ یعنی سوالی که اینجا نوشته شده؟ خیلی خوب، همه میگن یعنی کامنت گذاشتن؟ خیلی خوب، دوستان میگن که کامنت گذاشتن که این سوالا رو جواب بدین، سوالای کامنت ها رو جواب ندین. یعنی غالبا میگه میگن اینجا برای من نوشتن همه میگن سوالای ذیل پست رو جواب بدین. باشه، برای لغو دستور فروش، ببین دستور فروش چون ماهیتا حکم نیست و ماهیتا قرار هم نیست، دستور فروش ماهیتا یک تصمیم قضاییه. پس اگر سالس بیاد ادله‌ای رو ارائه بکنه که مجوز عدول از تصمیم قضایی رو به مرجع رسیدگی کننده بده، خود مرجع قضایی میتونه از که دستور فروش رو صادر کرده میتونه از دستور خودش عدول بکنه، چون اعتبار امر مختومه نداره، مشمول قاعده فراغ دادرس نمیشه و دادرس میتونه مدلل عدول بکنه از تصمیم خودش. خب من با عزتون، چون من وقتی کامنت ها رو دارم جواب میدم، کامنت های بعدی که میاد نمیبینم، ولی دوستان در پشت صحنه کامنت ها رو دیدن و گفتن که تقاضا این بوده که ما اینا رو جواب بدیم، یعنی اینایی که قبلا ذیل پست چهارشنبه حقوقی نوشتین رو مطرح بکنیم. چشم، ما هم اینا رو مطرح میکنیم. خب تا کجا ما مطرح کردیم؟ اینا رو گفتیم، مهریه رو هم گفتیم، اینم گفتیم. سه، آقای امین مانعی کامنت گذاشتن چنانچه یک زمین کشاورزی موروثی با بینامه غیر ثبتی قدیمی که متأسفانه توسط سازمان منابع طبیعی ملی اعلام گردیده و توسط توسط واحد امور اراضی جهاد کشاورزی استان به اشخاص ثالث جهت احداث شرکت تکثیر میگو واگذار گردیده، توسط این شرکت تا کنون عملیات صرفا تسطیح و دیوارکشی جهت ادامه احداث صورت گرفته. سوال اول این که آیا جهت اعتراض به ملی اعلام شدن زمین فوق نیاز به تقدیم دادخواست توسط تمام مراسم شده تقدیم دادخواست؟ آقا یه ملکی سند زمین شهری یا منابع طبیعی برده تو کمیسیون ابطال کرده، حالا اگر ملک مشاعی باشه، سوال اینه همه مالکین باید بیان ابطال بدن یا یه نفر هم میتونه بده، یه نفر هم میتونه بده؟ دعوا غیر قابل تجزیه است. هر زینفی، آیین دارسی مدنی میگه زینف، خب ماده دو میگه سه شرط برای طرح دعوا وجود داره، زینف به موجب قانون از دادگاه تقاضا بکنه، این سه شرط باشه کفایت میکنه. پس لزومی نداره که همه مالکین دادخواست ابطال بدن، یه نفرم بده کفایت میکنه. ولی اون یه نفری که داره میده، اون مالکینی که نمیدن رو خوانده قرار بده که اینا در دادرسی حضور داشته باشن. چرا؟ چون اولا که ممکنه که نظر دادگاه این باشه که وقتی که شما میخوای سند رو باطل کنی، مالکین قبلی همه باید در دعوا باشن و ممکنه اصلا عدم استماع بزنه، این یه ریسک که دعوای شما ممکن داشته باشه. مسئله دومی که وقتی شما اینا رو خوانده میذاری، اینا دیگه نمیتونن بعدن بیان اعتراض ثالث بکنن و این رأی شما رو متزلزل بکنن. خب سوال بعدی ادامه همین پرونده، سوال دیگه هست. دوم، در صورت تقاضای دستور موقت از جانب ورثه جهت توقیف عملیات اجرایی، میگه اون زمین شهری گرفته داده به یکی دیگه، دیگه اون داره اون تو احداث بنا میکنه، میگه برای تقاضای دستور موقت برای جلوگیری از احداث بنا، آیا در صورت عدم نتیجه گیری ورثه در محکمه مبنی بر اثبات مستثنیات؟ میگه که این ملکی که اومدن سندش رو باطل کردن، حالا این زمین شهری یا منابع طبیعی اومده داده به یکی دیگه، بعد اون داره اونجا احداث بنا میکنه، آیا ما که میریم دعوای ابطال رأی کمیسیون رو مطرح میکنیم، دستور موقت هم میتونیم بگیریم؟ بله میتونیم بگیریم. خسارت احتمالی که برای دستور موقت میریزیم اگه دعوامون رد شه، اون کسی که عملیات عمرانی شما متوقف کردیم میتونه بره از محل اون خسارت احتمالی خسارت ناشی از توقف عملیاتشو برداره؟ خب بله میتونه بره برداره دیگه، فلسفه اون خسارت تأمین در دستور موقت فلسفهش همینه دیگه. دیروز رفتم بانک، میگن که شورا نامه اومده حسابای بانکی شما مسدود شده، آقای آقایی وقتی به شورا مراجعه کردم گفتن یه خانومی که شاکی بوده این درخواست رو داده. من اصلا نه این خانوم رو میشناسم، مگه میشه همینطوری و به هیچ دلیل حسابای آدم رو مسدود کنن؟ آرامو میشه دیگه، کاری نداره. همین الان دست موقت گفتیم، تامین خواسته گفتیم، من ممکنه یه دعوای واهی علیه شما مطرح کنم، بگم شما 2 میلیارد به من بدهکاری، دعوام واهیه، بدون تقاضای تامین خواسته بکنم. دادگاه میگه از کجا معلوم تو راست بگی؟ میگم آقا من خسارت احتمالی میریزم برای این 2 میلیاردی که مطالبه کردم، 100 میلیون 200 میلیون خسارت احتمالی میریزم صندوق دادگستری، شما 2 میلیارد رو از حساب این آقا توقیف کن. توقیف میشه، دعوای من رد میشه، شما میری خسارت ناشی از توقیف از اون 200 میلیونی که من حساب دادگستری کردم برمی‌داری. پس ممکنه الکی الکی حساب آدمو توقیف کنن. این متنی که آقای آقایی اینجا نوشتن. خب آقای مهدی نجفی سوال فرمودن که موکل بنده سال 71 خونه میخره و به خاطر اینکه به خاطر اینکه پایان خدمت نداشته به نام خانومش میزنه، میره سربازی و برمیگرده، دیگه به خانومش نمیگه برگردون. بعد سال 99 یعنی 23 سال بعد زندگی شیرین میشه، خانوم میره مهرش رو اجرا میذاره و موکل به خاطر عدم تمکن مالی از پرداخت مهریه 4 ماه زندانه. خب چه کاریه؟ احضار بده زندان نره. پس احتمالا متمکنه که تو زندانه، احضارش رد شده، وگرنه اگر متمکن نباشه خب احضار میده زندان نمیره دیگه. خانم هم تو این هین برده ملک رو زده به نام پسر کوچیکه، خانواده که 29 سالشه. پس زوجه یه ملکی رو که سوری به نامش خورده بود، زوج به دلیل اینکه پایان خدمت نداشت سوری زده به نام همسرش، همسرش هم مهریه رو میذاره اجرا، ملک هم میره میزنه به نام پسرش. میگه حالا بنده به عنوان وکیل برای زنده کردن منزل مسکونی، یعنی برای زوج میخواد منزل رو پس بگیره، چه دادخواستی باید بدم؟ دلایل چی باید باشن؟ ببینید دوستان، اثبات درست در عالم ثبوت اینطور که این آقای وکیل همکار ما توصیف کردن، چون پایان خدمت نداشت مجبور شد به نام خانومش بزنه و مدعی سوریه، ولی اثبات سوری بودن بسیار سخته و تو همین کیس خود این آقایی که رفته زدم نمیدونه سوری زده یا جدی زده. ببینید ممکنه به دلیل نداشتن کارت پایان خدمت ملکو به نام خانومش بزنه، ولی ممکنه واقعی بزنه. از کجا معلوم؟ صرف این که چون پایان خدمت نداشته به نام خودش نزده دلیل نمیشه که وقتی به نام خانومش زده سوری زده باشه. ممکنه چون پایان خدمت نداشته واقعی به نام خانومش زده. پس به نظر من دعوای بسیار سختی و احتمال موفقیت درش به نظر من 20% و بیخیال شه این همکار ما نمیخواد دادخواست بده، چون رفته زده به نام خانومش، خانومشون زده به نام پسرش. حالا چرا خانوم رفته زده به نام پسرش؟ به خاطر اینکه میترسید که زوج بیاد بگه هبه است و بخواد رجوع از هبه مطرح کنه، با قدر همین زد به نام پسرش که دیگه رجوع از هبه قابل تر نباشه. چه کارهایی میکنن این خانم؟ 5 صفحه 5 رسیدیم تازه. خانم فرنیا مرقوم فرمودن که یه سوالی رو مطرح کردن، من سوال اصلیشون رو بگم. میگن بر مبنای شهادت کذب، خب یه دعوای مطرح شده، شهود اومدن شهادت کذب دادن، این دعوا هنوز منجر به صدور رأی نشده، اما شاهدی که شهادت کذب داده عذاب وجدان گرفته. این راهکارش چیه؟ یعنی به نظر میرسه که این شاهد عذاب وجدان گرفته و ظاهر سوال اینه که حاضر از شهادت خودش رجوع بکنه. خب اگر شهادت خودش مستقیم بیاد رجوع بکنه، این ممکنه که براش تبعات کیفری و مسئولیت کیفری شهادت کذب رو داشته باشه. ولی میتونه اینجور مواقع شاهد میتونه بیاد مثلا در تکمیل شهادت قبلی یه چیزایی بنویسه که به نفع این همکار ما قابل، خانم فرنیا قابل استناد باشه. پس شما اگه دادگاه رو به این نتیجه برسونید که مؤدای شهادت شهود متعارضه یا دقیق نیست یا ابهام داره، این شهادت دیگه دلیل محسوب نمیشه، چون به موجب قانون آیین‌دارسی مدنی تشخیص ارزش شهادت شهود بر عهده دادگاهه و دادگاه میتونه شهادت شهود رو نپذیره و دلیل ندونه. پس این شاهدی که از دادگاه وجدان گرفته برای اینکه هم خوش مسئولیت کیفری پیدا نکنه و هم کار شما را بیفته، این بنویسه، حالا ببرید تو دفترخونه بنویسه یا بده تو دادگاه بنویسه یا این لایحه خطاب به دادگاه بده، در تکمیل شهادت قبلی چیزایی بنویسه که به نفع شماست و اون شهادت قبلی رو عملا بی اعتبار بکنه. این به نظرم بهترین راه. حالا اگر این بر مبنای شهادت کذب رأی بدوی صادر بشه، در فاصله تجدید نظر شاهد راضی بشه که بیاد شهادتشو عرف میگن پس بگیره یا بیاد مثلا عذاب وجدان بگیره به قول شما، میتونید ازش دوباره همین کارو بکنید، یعنی این رجوعشو یا این تکمیلشو میتونید در مرحله تجدید نظر بهش استناد بکنید، چون در تجدید نظر دلیل جدید مسموع هست. آقای محمد قبائی، محمد قبائی یه سوال مطرح کردن، من اینو خوندم نفهمیدم چون مبهم بود، از اعداد سوالات ما خارج شد. میریم به به چه سوال خوبی اینجا حمید خیر یزدی نمیدونم مطرح کردن. خوب دقت کنید به این سوال، سوال قشنگی. الف منزل مسکونی را از ب خریده و بعداً مشخص شده قسمت عمده بنا برابر رأی قطعی کمیسیون ماده 100 حکم به قلع و تخریب داده شده و فروشنده مکتوم نموده، یعنی موقع بی این رأی قطعی ماده 100 قلع و تخریب داشته، علاوه بر اون در قرارداد آورده گواهی عدم خلاف ملک را میگیرد، یعنی خودش تعهد داده که عدم خلاف رو میگیره که عملا میسر نیست، یعنی این تعهدش هم نمیتونه. اکنون وضعیت قرارداد به چه صورته؟ الف راه ابطال قرارداد به جهت اینکه نام فاقد، به جهت اینکه مبی فاقد وصف اساسی که امان مالکیت دائم بر بناست را پیش ببرد بهتر است، یا فصل به جهت تدلیس یا تعذر تسلیم. منزل مسکونی خریده، تخریب ماده 100 داره، حین العقد هم این تخریب مسجل و مشخص بوده. اینجا به نظر من دو دعوا قابل طرحه. میتونیم بگیم که مبی در خصوص خود موضوع معامله اشتباه صورت گرفت. خوب دقت کنید، اشتباه در خود موضوع معامله صورت گرفته و وصف ذاتی و اساسی مبی که در قصد مشترک طرفین هم وارد شده در موردش اشتباه صورت گرفته، یعنی طرفین اومدن یک منزل مسکونی رو فروختن، حالا فهمیدیم که اصلا این منزل مسکونی دیگه نیست چون حکم تخریب ماده 100، این حکم تخریب ماده 100 رو اگه وصف مهم در نظر بگیریم میره تو بحث فسخ، ولی اگه وصف ذاتی و اساسی در نظر بگیریم میره تو بحث اشتباه. اگه بره تو بحث اشتباه میتونید اعلام بطلان بخواید، اگه بره تو بحث خیار تخلف از شرط و تخلف از وصف و تدلیس میتونید حق فسخ بخواید. اما اینجا یه نکته اساسی رو میخواستم اشاره بکنم، اگر عامل موجد حق فسخ مثل تدلیس یا مثل تخلف از وصف به قدری حائز اهمیت باشد که موجب اشتباه در وصف ذاتی مورد معامله بشه، اینجا لزومی نداره شما بری خیار رو اعمال بکنی، میتونی بیای از باب اشتباه اعلام بطلان رو بخوای. پس اگه من وکیل این پرونده باشم ابتداعا میرم اعلام بطلان رو مطرح میکنم، اگر جواب نگرفتم بعدش میرم، یعنی اگه دادگاه گفت که نه این قرارداد صحیحه، بعدش میرم فسخ رو مطرح میکنم، اعلام بطلانم از باب اشتباه مطرح میکنم. پس بستگی به نظر دادگاه داره، هر دو قابل طرحه. از باب خیار تدلیس موضوع قابل طرحه، تخلف از وصف قابل طرحه، از باب اشتباه هم به نظر من قابل طرحه. و اینجا به نظرم وصف اونجا ما اگر مثلا بریم دستبند بخریم و قصد طلا باشه بعدن نقره در بیاد، میگیم اشتباه در خود موضوع معامله صورت گرفته و باطل دیگه. حالا رفتیم ملک زمین خونه خریدیم، میبینیم خونه نیست دیگه، منزل مسکونی است. اینجا به طریق اولا به نظر من اشتباه در خود موضوع معامله است و میشه بطلان رو خواست. خانم فرنیا چند سوال پرسیدن؟ خانم فرنیا یه سوال دیگه مطرح کردن، من چون به ترتیب دارم میخونم دیگه، اینجا به ترتیب هر کی زودتر سوال بذاره خونده میشه دیگه. فردی چوب درخت گردو رو از شخص خریداری میکنه، پولش هم میده، بعد که داشته این چوب و بار میزده میبرده، یکی میاد میگه آقا این مال منه و نمیذاره ببره و سند رسمی مالکیت نشون میده که باق و گردوهاش مال ایشونه و دستور موقت مبنی بر جلوگیری از حمل چوب گردو اخذ میکنه. خریدار یعنی همین مثلا موکل خانم فرنیا شرکت کلاهبرداری و فروش مال غیر علیه فروشنده مطرح کرده، متعاقب اون میخواد دادخواست ضرر زیان و حق و زحمه کارگرا و هزینه عیابزه ها و هزینه جرثقیل بخواد. نظرتون چیه؟ ببینید اینجا کسی اومده درخت گردوی یکی دیگر رو فروخته، خب این اومده انتقال مال غیر کرده دیگه. انتقال مال غیر هم کیفریه و همیشه وقتی راه کیفری وجود داشته باشه بهتره ما سراغ راه حقوقی نریم. تبعاتش هم برای اون کلاهبردار خیلی بیشتره. حالا وقتی شما کلاهبرداری مطرح میکنی، این کلاهبرداری خودش رد مال داره، یعنی رد ثمن شما رو میده. خسارات رو درسته تو کلاهبرداری رأی نمیدن، ولی اولا که شما میتونید در مرحله دادگاه دادخواست ضرر زیان ناشی از جرم بدید و به نظر من دادخواست حقوقی ندید. و البته اینجا هم سوال همینه، میخواد دادخواست ضرر زیان و حق و زحمه کارگر و هزینه عیاب و ضباب و ضرر زیان، آها اینو در قالب دادخواست ضرر زیان ناشی از جرم میتونید بدید، چون کلاهبرداری رد مال رو میدن، اینا رو نمیدن. ضرری هم نداره، هزینه دادرسی هم نداره، چون قابل خواسته قابل تقویم نیست، از این دارسی هم نداره، به نظرم بدید ضرر نداره. اما غالبا اینجور مواقع اگه دستتون به کلاهبردار برسه، کلاهبردار برای اینکه رضایت شما رو بگیره، موضوعش تخفیف بگیره، میاد ضرر از جان شما رو هم میده. اما این دادخواست دادن ضرری نداره، چون از این دارسی قابل توجهی نداره، به نظرم بدید، مشکل نداره. لطفاً راجع آیدی DA56، لطفاً راجع به امکان فسخ قراردادهای مشارکت در ساخت در حالی که خیارات هم در اونها ساقط شده بحث بفرمایید. قرارداد مشارکت در ساخت رو میگه در مورد امکان فسخش بحث کنید. خب سوال خیلی کلیه، خیارات هم ساقط شده. خب خیارات ساقط شده باشه، ما فسخ قانونی علل قاعده نداریم، علل قاعده نداریم، ما یعنی استثناء هم داره، مثلا در مورد تدلیس میشه خیار رو اعمال کرد. پس اگر خیارات ساقط بشه، باز در مورد بعض برخی خیارات مثل تدلیس قابل اعماله. این یه نکته. نکته دوم این که سوال کردن که چجوری میشه فسخش کرد. بعد شروط قراردادی رو ببینیم، ببینیم در قرارداد آیا حق فسخ پیش بینی شده یا نه. اگر حق فسخ پیش بینی شده باشه میشه فسخ کرد، اگر نه نمیشه، فقط میشه مطالبه خسارت کرد. خانم شیخی که تو لایو ما بودن، من دیدم کامنت کشتن، موکل ملکی را فروخته، در ازاش یه آپارتمان گرفته و یه قطعه زمین کشاورزی. بعدن معلوم شده این زمین کشاورزی که دیده و گرفته نیست و یه چیز دیگه که جاشم معلوم نیست در به عنوان ثمن معامله اومده. ببین باغ داده آپارتمان گرفته و زمین کشاورزی، میگه معلوم شده این زمین کشاورزی گرفته، اونی که بهش نشون دادن نیست، یه چیز دیگه است. اون یه چیز دیگه هم مجهوله، اینجا چیکار باید کرد؟ عوض اگر در معامله معوض مجهول باشه فرقی نمیکنه، مبی باشه یا ثمن. عوض اگر مجهول باشه به دلیل مجهول بودن موضوع معامله ماده 190 میشه درخواست بطلان عقد رو کرد. پس اگر من باشم اینجا سوال کردن که تدلیس مطرح کنم چی مطرح کنم، اگر من باشم اینجا بطلان مطرح میکنم به دلیل مجهول بودن عوض، چون در سوال شما اینطور اومده که اون زمینی که در عوض باغتون گرفتید آپارتمان مشخصه، اما زمینه دو قسمت داره، سمن دو قسمت داره، آپارتمان زمین، زمینه مجهوله، نه اون چیزی که بهتون نشون دادن نیست، معلوم هم نیست کجاست و چیه، چون زمین مجهوله من اگه باشم دادخواست تدلیس و مدلیس و فسخ و اینا نمیدم، بطلان میدم. کلا دوستان به نظرم اگر دلایل قوی بر بطلان وجود داشته باشه بطلان رو راحت‌تر محکمه میپذیره تا فسخ رو. فسخ همیشه استثنایی دیگه، هم حقوقدانا در برابرش مقاومت میکنن، قضات مقاومت میکنن، روی قضایی هم مقاومت میکنن. خانم فامیلیشون رو میدونم یادم رفته، آیدیشون الهه است، سوال فرمودن که در خصوص مستحق للغیر در آمدن مبی، یعنی زمان درک، به موجب حکم کیفری مثل انتقال مال غیر و مطالبه خسارت توضیح دهید. گاهن محاکم به خسارت تأخیر پرداخت ثمن با توجه به نرخ بانک مرکزی رأی میدن و بعضن قیمت روز ملک. ببینید دوستان، من یه ملکی رو به شما میفروشم، خوب دقت کنید، من یه ملکی رو به شما میفروشم به مبلغ 2 میلیارد، 2 میلیارد از شما پول میگیرم، 6 ماه بعد به هر دلیل این معامله باطل میشه، بگیم 6 سال بعد، 6 سال بعد به هر دلیل این معامله باطل میشه. خب معامله که باطل میشه طبق حقوق مدنی عوضه باید مسترد شه. شما ملک من رو پس میدی؟ قطع شد یه لحظه دور برگشتیم. شما ملک من رو پس میدی که 6 ماه بعد، 6 سال بعد 2 میلیارد مثلا شده 30 میلیارد، منم باید ثمن شما رو پس بدم. ثمن شما چقدره؟ 2 میلیارد. خب 2 میلیارد دیگه باید پس بدم. ماده 391 قانون مدنی گفته غراماتت هم باید بدم. خب حالا این غرامات چیه؟ رأی وحدت رویه شماره 733 اومده در سال 93 که میگه ثمن، اگر کاهش ارزش ثمن داشته باشیم اون کاهش ارزش ثمن باید پرداخت شه. پس به موجب رأی وحدت رویه اگر من ملکم رو پس بگیرم، شما اگر باطل بشه شما قیمت روز ملک رو نمیگیری یا به موجب این رأی وحدت رویه، شما چی رو میگیری؟ شما کاهش ارزش ثمن رو میگیری. یعنی قیمت روز ملک شده 30 میلیارد، شما 30 میلیارد نمیگیری، شما کاهش ارزش این 2 میلیارد رو میتونی دریافت کنی. حالا کاهش ارزش این 2 میلیارد مثلا فرض کنید شده 1 میلیارد، مثلا شما 3 میلیارد میتونی دریافت کنی به موجب این رأی وحدت رویه. پس به همین دلیل به نظر من این رأی وحدت رویه نبودش بهتر از بودش بود، چون ماده 390 میگفت غرامات دادگاه تفسیر میکرد، خودش میشست بنابر نظر قضایی خودش میگفت آقا این 2 میلیارد 6 سال پیش داده، الان همون ملک شده 30 میلیارد، پس ایشون علاوه بر 2 میلیارد 28 میلیارد باید بگیره. با اون کلمه غرامات در ماده 391 هیچ مشکلی نداشت و به نظر من درست اینه، کسی که ملکی رو 6 سال پیش خریده و 2 میلیارد داده و الان ملک شده 30 میلیارد، این داره 28 میلیارد ضرر میکنه اگه ملک از دستش بره و باید بهش 30 میلیارد داد. ولی رأی وحدت رویه میگه کاهش ارزش ثمن که ممکنه اون 28 میلیارد نباشه لزوما. پس به نظرم این رأی قابل ایراده، اما باز هم با وجود این رأی دوستان از نظر تحلیلی حقوقدان وکیل میتونی بیاد استدلال کنه، بگه آقا این رأی درست، این رأی اومده گفته که کاهش ارزش ثمن، ولی نگفته قیمت روز ملک نه و نگفته غرامات نه، و میشه استدلال کرد که آقا خسارتی که به این آقا وارد شده 28 میلیارده نه مثلا 5 میلیارد که الان بهش پرداخت بشه، و این قابل استدلال و به نظر من میشه برای دادگاه اینو جا انداخت علارغم وجود این رأی وقتی رویه. ولی خب شما دیگه کیس بای کیس توجه کنید دیگه به این موارد که پرونده توجه کنید. خب دوستان هم دیر وقت شده، هم منم دیشب یه ساعت دو ساعت بیشتر نخوابیدم، خستم و هم خیلی از سوالات موند. من عذرخواهی میکنم از عزیزانی که سوالاشون موند. ما تقریبا 15 تا سوال جواب دادیم و 26 تا سوال بوده، حدود 12 تا سوال باقی مونده که ما نتونستیم جواب بدیم. عذرخواهی میکنم و خیلی ممنون از اینکه ما رو همراهی کردید و به امید دیدارتون در چهارشنبه های حقوقی بعدی. شبتون بخیر، خسته نباشید.